أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنذرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. فإن تدعوهم إلى الله لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. بعض الزكاه ادبی و غیر ادبی، یعنی کلامی و مانند آن، در بحث‌های گذشته مونده است که حالا بازگو میشه. یکی این که ذات اقدس اله درباره این اصنام و اوثان که جمادات بیش نیستند جمع مذکر سالم آورد برای دو نکته است. یکی این که پیش بت‌پرست ها این اصنام و اوثان سمتی دارن مقربین الاللهن، شفعاء الاللهن و مانند آن، و به تعبیر خود وثنیین، به زعم خود وثنیین، اینا چون ذبل عقولن، قرآن کریم برابر با آداب اونها از بت‌ها یاد کرده است. این نشانه آن است که انسان محترم و مقدس هر ملتی را بی خود اهانت نکند. یه وقت است که نوبت به جریان خلیل خدا میرسد، دست به تبر میکند و همه بت‌ها را میشکند و جعلهم جذادا الا کبیرا لهم. یه وقت میخواد با کسی حرف بزند و بحث فرهنگی بکنند. اگر بنا شد بحث فرهنگی و استدلال باشد، هم دایی ندارد محترم و مقدس پیش کسی را حد کند و اهانت کند. برو انسان او را نمیپذیرد و حرف او را حرف معقول نمیداند. ولی وقتی مادامی که با کسی دارد استدلال میکند، حرف میزند، اون کس یا اون چیزی که پیش یک گروه محترم است، هم دایی ندارد اهانت بکند. نه واجب است نه مستحب. میبینید ذات اقدس اله این نحوه حرف زدن شرف ادیبان است. در همه موارد از بت‌ها به عنوان ذبح العقول یاد میکنند. در تمام این یک صفحه از قرآن کریم ملاحظه فرمودید همش جمع مذکر سالم میآورد. اونجا هم که میخواد بگد اینا هیچن، تعبیر ادیبان است. الهام ارجلون یمشون بها، نفرمود الها ارجلون تمشی بها، با اینکه برای یه شده چوب بیش نیستن، یا سنگن یا چوب، اما حرف زدن فرق میکنن. اما یکی از مشکلات کشور ما هم همینطوره. بالاخره آدم که در حرف میزنند، اگه منطقی رو مکتب رو نمیپذیرد، دایی ندارد کسی رو اهانت بکنه، نه از این طرف نه از اون طرف. بالاخره آدم حرف که میخواد بزند با برهان حرف میزند. این که فرمود کلام نور است، قرآن بخوانید شب و روز لااقل 50 آیه قرآن تلاوت کنید، برای همین جهت دیگه. گاهی آدم برای ثواب قرآن میخوند، این ثواب قرآن خونده ثواب دارد، عبادت لفظی دارد، اما خب شما ببینید الفاظ قرآن هم برای ما آموزنده. اگر اونجا که نوبت به خلیل حق رسید، اونگاه افکن لکن ولی ما تعبدون من دون الله، اما مادامی که بحث است، مناظره است، فکر است، هم دایی ندارد کسی رو برنجاند. خب این یه نکته. نکته دیگر که برخی ها گفتن که این جمع مذکر سالم اختصاصی به ذوی العقول ندارد، غیر ذوی العقول هم شامل میشود، برای اینکه در جریان مورچه هم گفتن یا ایها النمل اسکنوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده وهم لا یشعرون. به مورها جمع مذکر سالم آورد، یا ایها النمل اسکنوا مساکنکم. پس معلوم میشود این جمع مذکر سالم اهم از ذوی العقول غیر ذوی العقول است. این جواب دوم خیلی تام نیست، برای اینکه اون موری که اونقدر حکیمانه سخن میگوید جمع مذکر سالم ماری همچه حیوانی است. اینا اهل معرفتن، اهل تسبیحن، اهل دقتن. فرمود برید تو خونه هاتون، تو لونه هاتون، مبادا اینها بیان رو شما آسیب ببینید. اونا هم حسابی دارن، کتابی دارن، این تو نیست درش نکنن. بنابراین در بین این دو نکته که گفته شد، نکته اولا که رعایت حرمت فکر گروه مقابل است، این اولاست. البته اون در مراحل آخر همینطور است. ما تا اونجایی که موظفیم این است که راه را مؤدبانه طی کنیم. بعدم یه وقتی دستور الهی رسید که
شما این بت‌ها رو باید در هم بشکنید، بگید افن لکا ولی ما تعبدون من دون الله. اون برای مراحل پایانی است. اما در مراحل ابتدایی، در مسائل فرهنگی، در گفتگو، در آثار قلمی، بیانی، انسان میخواد یه حرفی بزند، یه حرفی رد بکند، خب چه بهتر که مؤدبانه رد کنند دیگر. یعنی نگفته را انسان میتواند بگوید، اما گفته را که بعد اصلاحش آسان نیست. بله، اون را از فرمید، اون هم یه وقتی بحث شد، گاهی حضرت مرحل آخری، دعی یبلد دعی، اون مرحل آخر. مثل وجود مبارک سید شهدای سلام الله علیه بود، مراحل فرمود، الا ان الدعی یبلد دعی. اما دیگه این چه اول که نفهمود، وسط که نفهمود، در بخشای پایان نفهمود، اون مرحله نهایی فهمود الا ان الدعی دعی، یعنی روز عاشورا. وگرنه در مدنی جو سخنرانی کرد، در بین راه جو سخنرانی کرد، در مکه جو سخنرانی کرد، برگشت مکه جو سخنرانی کرد، تو کربلا جو سخنرانی کرد، اون اواخر را بود الا ان الدعی دعی. کار به اونجا اگر رسیده خودم اونجور حرف می‌زدم. از کدی وقتی که وجود مارک خلیل خدا اون آخرا رسید، دست به تبرکت به همه را هم درم شکرد. به اونجا اگر رسید افن لکن و نما تعبدون من دون الله هست یک، فجعله جزازن الا کبیرن لهم هست دو. اما در اوائل را، در اثنای را، آدم همینجور مرتب بد بگوید، این بو بد بگوید، اون بو بد بگوید، محصولی نخواهد داشت. خب همین ذات اقدس اله بعد میبینید به اون آخرا که رسید میفهمد بین که انتو و ما تعرضون من دون الله حسب و جهنم، همه شما ها ایزیم آتشی، این بوتا رو من میسوزنم، آتش میکشم. آبیر آخر میادم نه اول. بله اصد این رو آخر فهمد، از این بالاتر دست به تبر کرد، همه اینا رو بسیارت ایزیم در آورد، و جعله و جزازن الا کبیرن لهم. این مارا مراحقه مثل خود ذات اقدس اله دیگه. در قرآن کریم فهمد بین که من همه اینا رو آتش میکشم. این دیگه اول نگفت، وسط نگفت، که فهمون انتم و ما فعبدو لمن دون الله حسب و جهنم اتقو نار رتی بقودها الناس و الهجاره. اون هجاره همین اسنام و اوسان معبود. اما در اوائه، در هنگام احتجاج، تو بحثها، تو استدلالها، تو آثار قلمی، خیلی از بت‌ها با احترام یاد میکنن. البته وقتی که هیچ اثر نکرد، اونگاه نوبت به جای میرسه فهمون که من همه را آتش بکشم. بله اون جاشم درست. خب میبینید در تمام یه صفحه قرآن کریم ما داریم میخونیم از بت‌ها به عنوان ذوی العقول یاد بکنند، مثل سلسله علما و دانشمندان. با اینکه انبیا میدونن، اولیا میدونن، مؤمنین میدونن به تعلیمات ذات اقدس اله آشنا شدن که اینا چوبن، هیچ کارن. درباره چوب‌ها که آدم نمیگه اینان چنین گفتن، اینطور تعبیر نمیکنید. اما وقتی این چوب‌ها، این سنگ‌های دستراش مورد احترام وثنی و ثنوی، قرآن کریم در اثنای مناظره، در بحث‌های فرهنگی از اینا به عظمت یاد می‌کنند. خب نه، بالاخره مشکل نیست. اون مراحل بخش پایانی هم همه ما می‌دونیم. اما در حال مبارزه فرهنگی، در استدلال‌ها، کسی می‌خواد یه مسئله رو رد بکند. خب رد بکند، از بت‌ها به عنوان اندیشمند یاد می‌کند. این لحن قرآن که ما یاد می‌دهد که این نور است، اینه. بعد همون آخره البته خلیل گونه انسان دست به تبر میبرد و اینا از بین میبرد، یا خود ذات اقدس اله فرمود من همه اینا رو میسوزم. احسن، اونجا هم بالاخره در مقام احتجاج به عنوان استدلال دیگه، تا اونجا که جای استدلال هست، ادیبان گفتن سودمند است. دایی ندارد کسی رو برنجوند. خب راه وقتی باز هست، چرا انسان بی خود کسی رو برنجوند؟ ایا شکون ما لا یخلق شیئا و هم بعد تمود ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالكم. مطلب دیگر آن است که اینا که اهل بیت علیهم السلام رو خوان نشین کردن و خودشون خواستن به قرآن مراجعه کنن از چیز بفهمن، یعنی گروهی از مجسمه، اینا مبتلا شدن به اینکه بگن معاذ الله ذات اقدس اله دارای دست و پاست. چرا؟ برای اینکه چون خدا فرمود بت‌ها دست و پا نداره، پس اینا معبود نیستن. پس معبود اونه که دست و پا داشته باشه. یعنی اینجور استدلال. خود اهل سنت میگن اینا اقمار از مشبه هن. یعنی اینها فرو رفته در شرک تجسیم و تشبیه هن. خب آدم چقدر باید از عقل محروم باشد که چین استدلال بکنن؟ چون خدا فرمود که بت‌ها که دست و پا ندارن پس معبود نیستن، نتیجهش اینه که اونه که معبوده با دست و پا داشته باشد معاذ الله. اینا میستن. اینا رو میگن اغمار با غیب. اینا چرکای مشبه انداده. مطلب بعدی آن است که این کلمه سومکی دونه فراتون زرونه یا در فراتون زرونه محذوف است، یعنی فراتون زرونی برای رعایت اون فواصل، چون آیت قبلی همش با نون ختم شده است، مثل شاکرین، یوشکون، ینصرون، صامتون، صادقین و مانندون، اینجا فهمت فراتون زرون وگرنه اصلش فراتون زرونی هست. مطلب دیگر است که این کلمه تقریبا دو جای قرآن بازگو شد در همین بحث. همون بت‌ها نه ناصرند منصور، لا یستطیعون لهم نصرند ولا انفسهم ینصرون. این کلمه نصر از باب مشاغله به کار رفته است، وگرنه دفاع را نمیگن نصرت. البته نصرت معنای اهم شامل دفاع هم میشود، نظیر اون بخش پایانی سوره مبارکه هست که بین یسلوب هموزو باب شیئا لا یستلغزوم از جاو فتار برمطلوب. در بخش پایان سوره مبارکه هش بود به این که از این تنم و بطن کار ساخته نیست، یه مگزی بخواد به این آسیب برسونه چیزی از اینا بگیره نمیتونه در برابر این مگز از خودشون دفاع بکنن. و این یه صبح و مطبب شه الله یست در غزومه. حالا اگه چیزی روی این بس بودو یک مگز گرفت، اینا نمیتونن رو از مگز استرداد کنن. دفاع نصرت معنی اهم است، وگرنه نصرت آنه که انسان در بخش پیروزی یار و یاور کسی باشه. از خودش بخواد دفاع کنه نمیگه من خودم رو یاری کردم، من از خودم دفاع کردم. ظاهر قرآن این است که این بت‌ها نه مشکل دیگری رو حل میکنن که بشه نصرت دیگری، نه مشکل خودشون رو حل میکنن که بشه دفاع از خود. از دفاع از خود به عنوان نصرت یاد کرده است. همون ذلا انفسهم ینصرون. مطلب دیگر این است که در جریان خلقت فرمود اینا خالق نیستن بلکه مخلوق هست، و در جریان نصرت نفرمود اینا ناصر نیستن بلکه منصور هست، چون لیاقت منصور بودن هم ندارن، خدا که اینا رو یاری نمی کند که. لذا در جریان خلقت، چون اصل خلقت دلیل و شرف نیست، یه چیزی مخلوق خداست، فرمود اینا خالق نیستن. ایشکون مالا یخلقو شیئن که هم یخلقو. و در جریان نصرت نفرمود لا یستطیعون لهم نصرن ولا انفسهم ینصرون بل ینصرون، اینا منصور حقا نه منصورم نیستن، برای اینکه لیاقت ندارن که از نصرت ویژه الهی بهره ببرن. مطلب بعدی آن است که در جریان دست و پا، گرچه این تقدیم لفظی و ذکری دلیل بر اهمیت نیست، اما هر گونه دفاعی مقدم بر حمله است، لذا جریان پا را قبل از دست ذکر کرده. فبود الهام ارجلون یمشون بها، که مش برای آن است که انسان مشکل خودش حل کنه، اما بعدش برای آن است که به دیگری حمله کنه. لذا چون حل مشکل شخصی مقدم بر حمله است، لذا جریان رجل بر ید مقدم ذکر شده است، وگرنه همیشه دست بر پا مقدم است. الهام ارجلون که یمشون بها و با این بخواد مشکل خودش حل کنن، یا نه حمله هم عیده که بچ کنن حمله کنن به دیگری، نه پا دارن برای رفتن به دفاع از خود، نه دست دارن برای حمله. مطلب دیگر است که در این موارد چهارگانه، یعنی در باره پا که وسیله مشی است، در باره دست که وسیله بچ و حمله است، در باره چشم که وسیله دیدن است، در باره گوش که وسیله شنیدن است، در همه این موارد چهارگانه تعبیر به بها شده است. اللهم ارجلون یمشون بها. معلوم می شود که اونا که دارای دست و پا و چشم و گوشن با این وسیله کار میکنن. این ناظر به همون دو مبنا و مشرب کلامی است که آیا قانون علیت و قانون سببیت حق است به ذات اقدس اله اینها رو به عنوان علل و اسباب ابتدایی یا وسطا آفرید و خودش به عنوان مسبب الاسباب اینا رهبری میکنن، یا نظام سببیت در بین مخلوق ها نیست، فقط بین خالق و مخلوق است، خدا سبب است و ما سوای خدا مسبب، و در بین خود مخلوق ها نظام علی و معلولی حاکم نیست بلکه نظام جری العاده حاکم است. یعنی عادت خدا بر این جاری شد که انسان وقتی آب پر سیراب می شود، غذا پر سیر می شود، دست به آتش زد می سوزد و مانند آن. این چی نیست که این امور اسباب و علل عادی باشن برای مسبباتشون. اونها که خواستن بگویند نظام علی و معلولی بین خدا و ماسوا دائر است ولی بین علل و اشیا جایی نیست، این بها را معنی اندها معنا کردن. الهام ارجلون یمشون اندها، ام لهم عید یبتشون اندها، ام لهم اعجران یبسرون اندها، هم لهم آذان و یسمعون عندها. یعنی انسان وقتی چشم باز کرد، هنگام باز کردن چشم خدا رؤیت ایجاد بکند، نه اینکه چشم وسیله برای دیدن باشد، که این جریه عادت است به اصطلاح. خیلی هم تند و تیز نسبت به کسانی که نظام علی را بین اشیا قائل شدن حمله میکنند. دیگران که نظام علی را هم بین ذات اقدس اله و ماسوا پذیرفتند، هم بین خود اشیا پذیرفتند، منتها میگن اشیا همونطوری که ذاتن به الله منتهیان، وصفن به فعلن به الله منتهیان، ذات اقدس اله اینها را اسباب قرار داده است، ذات اقدس اله میتواند جلوی اینها را بگیرد، سببیت اینها مثل اصل هستی اینها مجهول الهی است، محذوری ندارد که چیزی سبب باشد برای چیز دیگر، اصل سببیت بنای الهی است. این بارا بحث را ظاهر بر معنی خودش هم میکنن، هم بای سببیت است و محذوری هم ندارد و ظاهرا همین دومی هم است. مطلب بعدی که مهمترین بحث این قسمت هست، این کلمه ان ولی الله الذی نزل کتاب و یتولى الصالحین است که متاسفانه مفسرین کمتر به این آیه پرداختن. این آیه از اون آیات نورانی، گرچه همه نور است، از اون غرر آیات است و از غرر آیات همین سوره مبارکه اعراف است و در تمام قرآن کریم به هیچ پیغمبری این طور ذات اقدس اله اجازه نداد که بگوید ولی من الله است. این تنها به خاتم انبیاء علیه السلام اسناد داده شده است. وقتی میگیم دمیر جمع میاریم، اهل بیت علیه السلام تو این مجموع داخلن که صلوات ما ابتر نباشد. در خیلی از موارد ما وقت اسم پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو بردیم، بگیم علیه السلام. این علیه السلام که میگیم، نه برای اینکه این دمیر جمع به شخص پیغمبر برمیگردد، بلکه این دمیر جمع به پیغمبر و اهل بیتش برمیگردد علیه السلام. خب این تنها کسی که به اجازه داده است که بگوید ولی جمن الله هست، وجود مبارک پیغمبر علیه السلام. این ولی الله الذی نزل الکتاب، هیچ کس مجاز نبودی همچنش بزنه. ولایت، حالا سخن از ولایت تشریع نیست، ولایت تشریع که مخصوص ذات اقدس اله هست، دیگران شریعت الهی را ابلاغ میکنند. در جریان تکوین تنها کسی که ولی ماسواس ذات اقدس اله هست و انبیا و اولیا که اولیای الهی هست، مظاهر ولایت الهی هست. در یکی از این حوامیم ذات اقدس اله ولی را وصف منحصر خود دانست، و الله هو الولی. این ضمیر فتح یعنی هو از یک سو، معرفه بودن خبر از سوی دیگر، مفید هست. الله هو الولی و هو الولی. خب ولایت منحصر ذات اقدس اله است، هو الولی جل حمید، و دیگران اگر بهره‌ای دارن مظهر ولایت الهی هست. پس تنها ولی خدا یکی. یه ولایت عام دارد که بر کل ماسوا ولایت الهی گسترده است، که هیچ موجودی نیست که تحت ولایت الله نباشد. اینم دو. پس ولایت منحصر به خداست بالاسارت و بالذات، و ولایت الهی هم عام است، هیچ موجودی نیست که از ولایت الهی طرفی نبندد. مطلب سوم آن است که یه ولایت خاصه است که ذات اقدس اله نسبت به مؤمنین دارد، الله ولی الذین آمنوا که یخرجهم من الظلمات الی النور. مطلب چهارم این است که گرچه نسبت به مؤمنین این ولایت دارد، اما نسبت به انبیا و معصومین علیهم السلام یه ولایت ویژه نسبت به ولایت خاصه دارد. اون ولایت عام که نسبت به هر موجودی داشت، ولایت خاصه نسبت به مؤمن دارد، ولایت اخص نسبت به انبیا و اولیا دارد، و ولایت خاص الاخص دارد نسبت به شخص وجود بارک پیغمبر علیهم السلام دارد، که این نه تنها در بین انبیا ممتاز است، بلکه در بین اولوال عزم از انبیا علیهم السلام ممتاز است. انبیا عموما، اولوال عزم از اونها خصوصا، و خاتم از بین اینها علیهم السلام به لحاظ اخر از اون ولایت ویژه برخوردار است. یعنی یه ولایت عام است که همه در تحت ولایت تکوینی الله هم، بعد یه ولایت خاص است که مؤمنین هم برخوردار الله و الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. از این بالاتر مال انبیاست، از این بالاتر مال اولوالعزم از انبیاست، و از اون مرحله اوجش که صفای خلاصه درخواست است به اصطلاح اونا، مال خاتم اونا علیهم السلام است. لذا در هیچ جای قرآن کسی اجازه نداشت در کتاب آسمانی که بگه ولی من اوست. این ولی الله ادعاست دیگه، این ادعای خاصی است، این باید اجازه الهی بخواد. این ولی الله الذی نزل کتاب و هو یتولی الصالحین. بله، اما چی جور؟ اون طوری که صالحین به حسب مراتبی که دارن تحت ولایت هستن، من به نحو اختصاصی تحت ولایت الله هم. اگر چنین بود، خب هر کسی میتواند بگوید ان ولی الله الذی تولی الصالحین. اگر از مرحله نازله بخواد خرابه بدهد، هر مؤمنی میتواند بگوید بر اساس الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این یه ولایت ویژه است که به دیگر انبیا اجازه نداد. خوشا می در تمام قرآن کریم هیچ پیغمبری سخنی که داشت یه همچه سخنی از اون نقل نشده است که باید ان ولی الله. خب اگر در هیچ جای قرآن به هیچ پیغمبری و از زبان هیچ معصومی علیهم السلام یه همچه اجازه ای داده نشد، برمیشه ولایت خاص است که دیگران اثبات احتیاج دارند. ما میبینیم که این در قرآن کریم آمده، برای دیگران نیامده، و اگر بخوایم یه همچیزی برای دیگران ثابت بکنیم در این میخواد. خب مطلب دیگر است که امروزشون اول ماه پربرکت ذی‌قعده است. اونا که اهل راهن، اربعینشون از امروز شروع میشود، چون گرچه در طول سال اربعینگیری به چهلگیری راجع است، اما معمولا اون اربعین ها از اول ذی‌قعده شروع میشود تا دهم ذی‌حجه، که اون ده شب فیض خاص خودش داره. اون نماز مخصوصی که به نماز مغرب و عشاء هست، اون درکت و وعدنا موسی اربعین لیله واردت، همینه. این اربعین لیله ای که موسی کریم سلام الله علیه داشت، از اول ذی‌قعده شروع شد تا دهم ذی‌حجه، بعدم کتاب نورانی تورات بهره او شد. به معنای اربعین گیری هم انعزال از دنیاست، نه از جامعه و یه گوشه خزیدن و از جامعه جدا شدن. اگر آدم اون همه هنر رو داشته باشه، تو متن زندگی باشه و از دنیا فاصله بگیریم، میشه اربعین. البته اگه ذکری داشت، وردی داشت، دعایی داشت، مناجاتی داشت، اونا توبا له و حسن با. اما 40 روز مواظب خودش باشه که این 4 لحظهش رده. مثلا هر کاری که میکنه برای رضا خدا باشه، درس میخونه، درس میگه، غذا میخوره، میخوابه، هر کاری که میکنه مثل که داره نماز میکنه، که بتونه بگه ان صلاتی و نسکی به محیای و مماتی لله رب العالمین. اگر کسی 40 روز این چنین بود، اون وقت تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبی الی لسانه. اگر اهل قلم است، اگر اهل بیان است، از قلم او، از بیان او نور درش رو میکنه. اون از کارش البته خب مستحباتی، روزم بتونید مثلا در فرصت های مناسب بگیره، اینا خوبه. 40 روز مخلصا بین او و بین الله رفتار بکنه، میگن 40 گرفته، یعنی 40 گرفته، نه این که حالا این گوشه بشینه دست از زندگیش برداره. خب ورد بعضی از آیون مثل بعض اهل تفسیر مثل آلوسی میگه ورد پدرم در صحرا همه این آیه بود. حالا اون که بیراهه میرن، ما که در کنار حرم اهل بیتی مال چرا تو راه نباشیم؟ اونایی که گفتن حسبونا کتاب الله، اینا این راه دارن میرن دیگه، دادن میدونه ابتره. ما که در محضر و مشهد کتاب الله و اطرده پیغمبر علیه مصطفی و علیه مصطفی میشه استفاده نکنیم. به او هم نقل میکنند که ورد پدرم این بود، و ذکری که بعضی از بزرگان در منام یاد دیگران دادن همین کریم است. حالا اون خوابش برای خود او، ورد او به درد خود او بخوره، اما مطلب حقه. ان ولی الله الذی نزل کتاب و هو یتولی الصالحین. آدم اینو تلاوت میکنه به برکت ذیلش، اگر صدر شامل او نمیشه، بالاخره ذیل شامل او میشه. و چون دعاست خبر نیست، دروغ نیست. آدم که این آیه رو میخونه به عنوان دعا میخونه دیگه، دعا انشاست، انشا طلبه، یعنی خدای توفیق بده ما صالح باشیم، یک ولایت ما را رد نکن، ما را در تدیر ولایت خودت قرار بگیر، دو به مانند دو. همه اینها به عنوان دعاست، دعا که شد انشاست، انشا که شد تمنی و درخواست است. ان ولی الله الذی نزل کتاب و هو یتولی الصالحین. وجود مبارک پیغمبر علیه السلام و علیه السلام که الله را یاد کرده است، برای که اسم اعظمت به خودش را مظهر اسم اعظمت. همه اهل بیت علیه السلام که انسان کاملا مظهر اسم اعظم الهیان، مخصوصا پیغمبر علیه السلام. ان ولی الله الذی نزل کتاب و هو الرسول. در بحث دیروز هم اشاره شده است به این که این راه را دارد نشون میده، تعلیه و حکم بر وست دارد راه را نشون میده، نزل کتاب و هو الرسول. حالا این آیه باز بار دیگری هم دارد که انشاءالله در اصلا باز بخواد شد. بعد فرمود والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، که تکرار نیست، به سر عدم تکرارش هم در بحث دیروز گذشت. و این تدعوهم الی الهدا لا یسمعون و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. این کلمه هم در بحث دیروز معنا شد، منتها هم دو قسم است. گاهی وقتی میگیم ما که دعا کردیم خدا سمیع است، یکی از اسمای حسنای ذات اقدس الهی است که او سمیع الدعا است. این سمیع الدعا معنیش نیست که میشنود، این شنیدن یه وقت به این معناست که خدای سبحان عالم است، او بکل شئ سمیع است، بکل شئ بصیر است، هر آهنگ و صوتی را میشنود. اما این که میگیم سمیع الدعا است یعنی گوش به دعا میده. ما دو جور حرف میزنیم، دو جور سم داریم. یه وقتی کسی که ناشنواست میگیم این نمیشنود، یعنی کار فیزیکی نمیکنه، یعنی حرفی که ما زدیم او متوجه نمیشه چی بود. یه وقتی میگیم فرونکس گوش به حرف ما نمیده، یعنی میشنود، حرفا رو کاملا میشنود، درک میکند، ولی ترتیب اثر نمیده. این که میگیم خدا سمیع الدعا نه یعنی دعا رو میشنود، یعنی گوش به حرف ما میده، خواسته ما رو برآورده میکنه. یعنی او که بکنش این سمیع او غیبت را میشنود، او سمیع الغیبه هم هست، سمیع الکذب هم هست. اون سم سمی دیگر، این سم یعنی ترتیب اثر دادن. اون جایی که ذات اقدس اله غیبت را میشنود، دروغ را میشنود، تهمت را میشنود، سمیع هست. اما اون جایی که بگیم او سمیع و دعاست، یعنی عنایت به دعای خواننده ها و خواهنده ها دارد، عنایت دارد، گوش برشون میده. برخی ها خواستن بگوین این بوت ها که لایست و او اینه که نمیتونن کار انجام بدن، که این لایست ما یعنی سمیع الدعا نیستن، گوش به حرف نمیدن. این سخن با اون جمله فدعوهم فلیستجیبوا لکم هم آهنگه. اما خود این و این تدعوهم الالهدا لایست و او یعنی اصلا اینا کار فیزیکی هم انجام نمیدن، اصلا اهل شنیدن نیستن تا گوش به حرف کسی بدن. اینو معنیش بعد ثبوت به تراهم ینظرون الی که به هم لا یبصرون. در این تراهم ینظرون الی که به هم لا یبصرون، گرچه سیاق این است که شما بت‌ها را طرزی تراشیدید که بحث به ظاهر میبینید اونا شما را نگاه میکنن ولی درک نمیکنن، مگه یک چشم شفافی دارد ولی چشمشون نور ندارد. معنای دیگری که برای این جمله زیر هست آن است که ذات اقدس اله به پیغمبر علیه السلام فرمود به اینکه تو اونها را میبینی که اونها تو را نگاه میکنن ولی تو را نمیبینن، تو هم اهل نظری هم اهل رؤیت، تو ظاهر اونها را میبینی باطن اونها را میبینی، ولی اونها ظاهر تو را میبینن باطن تو را نمیبینن، شخص تو را میبینن شخصیت تو را نمیبینن، رسالت تو نبوت تو ولایت تو خلافت تو را نمیبینن. و تراهم که ینظرون الیک و هم لا یبصرون. مطلب مهمی هم که باز مربوط به این ذیل است آن است که از وجود مبارک پیغمبر علیه السلام نقل شده است که فرمود من رعانی قدر الحق. این سخن حق است ولو در سند آدم به جایی نرسد، یقین نداشته باشه در میشه ایسا داشته و اقتصادی به شرط پیغمبر علیه السلام ندارد، همه اهل بیت این طورا یک، و اختصاصی به اهل بیت علیه السلام ندارد، همه انبیا اینطوره. من رعا آدم فقدر الحق، من رعا نوح فقدر الحق علیه السلام، لأن شیطان لا یتمثل بهم. اینی که پیغمبر علیه السلام فرمود من رعانی فقدر رعانی فإن شیطان لا یتمثل بی، چون شیطان لا یتمثل به ای معصومه. اگر کسی معصومی را از انبیا یا ائمه علیهم السلام ببیند خود اونها را دیده. این یه مطلب. مطلب دیگر این که گاهی ممکن است انسان امامی را در خواب ببیند. فرق بین منام و یقظه نیست. اون چی که انسان در منام میبیند با در یقظه دیدن و بیدار دیدن هیچ فرقی نیست. کسی امام را خواب ببیند واقعا امام را دیده است. کسی در یقظه به بیداری امام را ببیند یقینا امام را دیده است. اما دو مطلب خیلی مهم. یه مطلب این است که مرحوم فیض مانند آن بهش پرداختن که خب حالا یه کسی در عالم خواب آمده گفت من امام صادق علیه السلام، ما که حضرت ندیدیم، حضرت هم نمیشناسیم، او هم که به صورت امام صادق علیه السلام در نیامده گفته من امام صادقم، شیطان میتونه بگه من امام صادقم. انسان که جز شیاطین انسان میتواند بگه انا ربکم الاعلا. متنبیان کم نبودن که گفتن نحن رسول الله نحن انبیاء الله. حرف این که کسی بگوید من فرون امام معصومم این ممکن است. حرف مرحوم فیض در محجب سایر بزرگان اینه که اگر کسی نزید ابو بصیر همران به اعین سایر شاگردان ائمه استاد علیه السلام که در مشهد اونها در محضر اونها تربیت شدن، اونا رو دیدن شناختن. در عالم رویا کسی به اون صورت در بیاد اینا میفهمن و شیطان هم نمیتواند به صورت اونا در بیاد. ولی اگر یک کسی در عالم رویا به صورت خوبی خودش نشون داد، گفت من فرون امامم، خب این شخص بیننده که فرون امام علیه السلام رو ندید از کجا بفهمد که این هم صورت اون امام هست؟ این هم به صورت امام در نیامده، چون صورت امام که این نیست، فقط دروغ گفته. و ائمه علیهم السلام هم نبر بودن به اینکه شیطان دروغ نمیگوید به نام اینا، حدیثی حل کردن. خود پیغمبر علیه السلام فرمود به اینکه به نام من خیلی چیز حل میکنن، ستستر علی القالب، به تعبیر مرحوم ملیحه رضوان الله و دیگران فرمودن به اینکه یقینا به نام پیغمبر چیز جعل کردن. چرا؟ برای که این حدیث از پیغمبر علیه السلام هست که فرمود به نام من دروغ زیاد میگن. این حدیث یا دروغ یا راست. اگر حدیث صادر شده باشد که پیغمبر علیه السلام فرموده باشد به تکثر علی القالب، و معلوم شده به نام پیغمبر دروغ جعل میکنه. اگر این حدیث دروغ باشد، صادر نشده باشد، خب همین نشانه جعل است. برای پیغمبر اسناد دادن که پیغمبر ستکبر علی الغالب. خب کسی که در بیداری به نام پیغمبر چیزی جعل بکند، تو خواب نمیتواند بگن پیغمبرم. پس اگر کسی معصوم علیه السلام را دیده باشد، صورتش را، اندامش را دیده باشد و یک صورتی هم در عالم رؤیا برای او متفسر شده باشد، این میتواند تشخیص بدهد که این معصوم است یا نه. اگر به صورت معصوم کسی را دید، مثل زراره دید، مثل همران دید، مثل هشام بن حکم دید، مثل هشام سالم دید، این بله مطمئن است که امام سلام الله علیه دید است. اما کسی که امام را ندید، یک صورتی را در عالم رؤیا بهش نشون دادن، اون صاحب صورت گفت من فرون امامم، این صورت که صورت امام نیست، فقط میموند یک جهل خبر و دروغ. از این دروغ ها زالم زیاده. بنابراین حرف این که کسی در عالم رؤیا یه صورتی رو ببیند و اون صاحب صورت مدعی باشد که من فرون معصومم، ثابت نمیشه. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که عمده رؤیت است نه نظر. من رعانی فقط رعانی. خیلی ها بودن که پیغمبر رو به حسب نظر دیدن ولی به حسب بصر ندیدن. فمود به تراهم یندرون اله که بام لایب سرون. این مطلب دوم هم اهمیتش کمتر از مطلب اول نیست. حالا کسی پیغمبر علیه مسترات رو در خواب دید یا امام علیه مسترات در خواب دید، این نظر الهی او رعا بود. اون که فرمود من رعانی فقط رعالحق، یا من رعانی فقط رعانی فإن الشیطان لا یتمثل بی، یعنی من رعانی یا من نظر الیه. اگر کسی اهل رؤیت بود، بله خود پیغمبر را دیده. و خیلی ها اهل نظر بودن و اهل رؤیت نبودن. یه هیکلی رو میدن، یه شخصی رو میدن به عنوان یتیم ابی طالب به تعبیر و اخرت رسید، دیگه به عنوان پیغمبر علیه مسترات داریم مسترام چه نمیدیدن که. بنابراین اگر کسی اون توفیق پیدا کنه که اهل اون راه باشد، اهل رؤیت باشد، برای اون میزانی هستن که بفهمد این چیه. چون ذات اقدس را وعده داد که این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگر کسی اهل تقوا بود، تو عالم خوابم حفظ میشد، خدا حفظش میکند. یه قدرت فرق به اون میدهد که انسان میفهمد که این را که دید پیغمبر علیه مصطلات و علیه مصطلات نه. پس عمده است که اگر کسی این میزان را فهم کرده است، تشخیص برای او دشوار نیست. الحمدلله.